الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات البحر، أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وعلى الطاهرين. بحث ما به اینجا رسید که محقق خویی فرمودن در جمله خبریه موضوع الله و معنا عبارت است از قصد الحکایه. قصد حکایت از چه؟ قصد الحکایه دیگه بقیهش هموش دنباله حرف مشهور. قصد الحکایه عن وقوع النسبت فی الخارج او لا وقوع النسبت فی الخارج. پس محکی کلام و معنا و مدلول عبارت از خود وقوع النسبت فی الخارج نیست یا لا وقوعش، بلکه قصد الحکایت عن وقوع النسبت او لا وقوع النسبت. خب حالا اگر اینطور شد، عرض کنم بکنم از شما دو تا دلیل بر این آورده که حالا بحث را دیگه از اینجا شروع میکنیم. یک دلیل استدلالش این بود که وضع عبارت است از تعهد، و تعهد تعلق نمیگیرد مگر به امر اختیاری، و اون چه که تحت اختیار است این است، ولی واقع خود خارج که تحت اختیار آدم نیست. چه تحت اختیارشه؟ قصد خودش تحت اختیارشه. پس بنابراین میتواند تعهد بکند که من لفظ را میگویم در موقعی که قصد کرده باشم حکایت بکنم. خب برای قصدش تحت اختیارشه. ما اگر بگوید این لفظ را میگویم وقتی که اون زید مرده باشه، مردن زید که دست اون نیست که تحت تعهدش بیاد. پس بنابراین علی ذلک این مثلا اینطور کش بود عرض می شود. خب این یه استدلال بود. جواب از این استدلال این است که وضع به معنای تعهد نیست. ما اصلا سؤال را منکه وضع به معنای چه بود؟ جعل علامه و علامت بودنش رابطه دیگه نداره به تعهد. اینا یعنی علامت کرده، جعل کرده علامیت را بازه برای لفظ نسبت به معنا. معنا را هم میگیریم خود همون حقیقت. مثلا حالا در مورد هیئت جمله خبریه موضوع الله چیه؟ دلالت تصدیقیه، یعنی اون مدلول تصدیقیه که عبارت از ثبوت نسبت برای بین این مقتدا و خبر. مثلا این عرض کنم به خدمت باسال شما جعل علامیت شده برای این معنا، برای خودش، برای وقوع النسبه فی الخارج، نه برای نمیدونم قصد الحکایه و اینا. ما اینا قبول ندانیم. جعل علامیت برای واقع. این عرض کنم به خدمت شما راجع به صغرا. و علاوه بر این مطلب، حالا به فرض که وضع عبارت باشد از تعهد، تعهد متعلقش و باید ببینیم چیه. متعلقش عبارت است از گفتن لفظ که تعهد می کند لفظ را بگوید. دیگه این تحت اختیار فعلش دیگه گفتن لفظ. اما چه زمانی ممکن است مثلا فرض کنید به صورت مطلقی تعهد را بکنه؟ ممکنه در یه زمان خاصی، موقعی که زید مرد. وقتی که زید مرد به عنوان اظهار حکایت این من بگویم که مات زیدان. توجه فرمودید این گفتن یعنی تعهدش به چه تعلق گرفته؟ تعهدش تعلق گرفته به خود گفتن کلمه. گفتن کلمه در اون موقع خاص، ولو اصل اون تحت اختیار نیست، اما گفتن کلمه در اون موقع تحت اختیار نیست. مثل این است که بگویند وقتی که ظهر شرعی شد شما نماز بخواه، نباید تکلیف متعلق به شود به فعل اختیاری. حال نماز خوندن ما تحت اختیار ما است، اما ظهر شدن تحت اختیار ما است؟ نه، ظهر شدن یعنی رسیدن خورشید به خط نصف النهار، ما چه دخالتی درش داری؟ تحت اختیار ما چه نیست؟ اما نماز خوندن ما مقارنا از برای این زمان معین تحت اختیار ما هست یا نه؟ تحت اختیار ما هست دیگه، ما میذاریم تا اون موقع بشه، اون موقع نماز میخوانیم، میگم تحت اختیار ماست. حالا در ما نحن فی تعهد باید تعلق بگیرد به فعل اختیاری. فعل اختیاری اینجا چیه؟ فعل اختیاری گفتن لفظ، گفتن لفظ دیگه لازم نیست اون طرفش تحت اختیار باشه. در چه زمانی؟ در زمانی که او قضیه در خارج واقع شده باشه، وقوع القضیه فی الخارج، ولی هم تحت اختیار ما نباشه، مثل مردن زید، مثل قیام امر، تحت اختیار ما نیست و به ما هم مربوط نیست. مثل نمیدونم فرض بفرما انواع و اقسام قضایایی که در عالم خارج واقع میشه، اینا تحت اختیار ما نیستن و ما هم ربطی ندارن. اما این تعهد که مبنی بر گفتن کلمه، گفتن جمله ای که حکایت از اون امور دارد، معنیش چیه؟ معنیش این است که من تعهد میکنم که این جمله را وقتی بگویم که قضیه در خارج واقع شده باشد. درسته که خود وقوع القضیه فقط تحت اختیار من نیست، اما گفتن من، کلمه من، جمله من که تحت اختیارم هست و میتوانم من تطبیقش بکنم با اون زمان یا نمیتوانم و از این خبر بدم، ارشد چه به صورت ماضی چه به صورت مضارع، علی کل حاله. پس بنابراین این تحت اختیار هست. که شما میگید تحت اختیار نیست، لازم نیست دلنگش تحت اختیار باشد. خود متعلق تعهد فعل منه که عبارت از تکلم من باشه، گفتن من. این گفتن من که من باید یه هم میخوام یه حرف را بزنم، تعهد میکنم که این کلمه را، این جمله را بگویم، زمانی داره. این زمانش که موقعی که او قضیه در خارج، درسته که وقوع قضیه در خارج تحت اختیار من دیگه نیست، اما گفتن این کلمه، این جمله از من در اون زمان که تحت اختیار من، همین هم کافیه. پس ولو تعهد باشه میگوییم که بسیار خوب، وقتی ما میخواییم خبر بدیم بگوییم مات زیدان. خب این مات زیدان را تعهد میکنیم که کی بگوییم؟ در موقعی که زید مرده باشه. و درسته که معتزه در تحت اختیار نیست، اما نباشد، اما گفتن معتزه ایدون در اون موقع توجه فرمودید، اون که تحت اختیار ما هست گفتنش. خیلی خوب، پس برابر این تعهد اینی نداره، متعلقش هم باید اختیاری باشه و اختیاری هم هست، مضافاً به اینکه اصل مبنای تعهد را هم قبول نداری و از عبارت است از جعل علامیه. این یه دلیل دوم. بله بله بله. و اما عرض میشه مثل همون نماز خوندن عند لوچ دلوچ شمس، دلوچ شمس تحت اختیار ما نیست، اما چطور هم تعلق میگیرد به نماز عند دلوچ شمس؟ حالا اینکه ممکنه هم تعلق بگیرد به فعل غیر اختیاری، نمیشه. و پس کافیست در اختیاری بودنش خود این که فعل فعل ماست و ما میتوانیم مقارنش بکنیم با اون زمان. خب و اما راجع به استدلال اول، استدلال اول که عبارت بود از حکمت وضع، ایشون فرمود چرا من این حرف را زدم، چرا من این حرف را زدم؟ به علت حکمت وضع. چرا میگویم که جمله خبری وضع شده است برای قصد الحکایه عن وقوع النسبت فی الخارج اولا وقوعا، نه اینکه وضع شده باشد برای خود وقوع النسبه یا لا وقوع النسبه. فرمود به خاطر حکمت وضع. چه حکمت وضع چه ربطی داره؟ با این توجیه که حکمت وضع اینطور اقتضا میکنه، چرا؟ چون وضع واضح برای چیه؟ وضع میکنند برای دلالت، که دلالت پیدا کنه. معنای دلالت همین است که واقعا یعنی آدم علم پیدا کنه، از دیدن دال پی ببرد به مدلول. در کلمات افرادیت بحثی نداره. بحث ما در چیه؟ بحث ما در خود هیئت، هیئت جمله خبری. هیئت جمله خبری هم گفتن که معناش یک معنای نسبت تصدیقی است، نه نسبت تصوری. نسبت تصدیقی یعنی اینکه نسبت در خارج واقع شد، این معناش. اگر این معناشه، خب وقتی که این جمله گفته شد، گفته شد مات زیدون یا زیدون قائمون یا فلان، خب این دیگه باید دلالت، معنی دلالتش این است که ما خود اون معنا را بهش اطلاع پیدا کنیم، علم پیدا کنیم، نه اینکه صرفا خطور بکنه به ذهن ما، یعنی به ذهن ما منتقل بشه. خب به ذهن ما منتقل بشه که کافی نیست. چرا؟ چون که اینجا مدلول نسبت تصدیقیه بود. نسبت تصدیقیه یعنی اینکه این نسبت در خارج واقع شد. پس دلالت بر این به معنی این است که ما مخاطب علم پیدا کنه به وقوع این نسبت در خارج. خب می فرماید این کجایی طوره؟ این خب متکلمینه می توانند بگویند، حرف مفت بزنند، حرفشون هم صحیحه، غلط هم نیست، هیچ کس هم باور نمی کنه و علم هم پیدا نمی کنه. پس دلالت به معنای واقعی وجود نداره که بگویی جمله خبریه دلتنا الجمله الخبریه علی مضمونها. مضمونش چه بود؟ وقوع النسبت فی الخارج. ما واقعا یعنی مطمئن شدیم به وقوع النسبت فی الخارج؟ بله، صرف خطوره به بال میکنه. وقتی ما جمله مثلا زیدون مات زیدون را فهمیدیم، معنای مات زیدون به ذهن ما خطور میکنه، میگه خطور کافی نیست. خب و اما جواب از این مطلب، بسم الله الرحمن الرحیم، یک کمی طولانی مقدمه چی میداره؟ این مقدمه ای که میخواهیم عرض بکنیم این است که حکمت هر کاری به معنای چیه؟ به معنای این است که دخالتی داشته باشد در اثر مطلوب، نه این است که علت تامه، نه حتما باید علت تامه باشد. یعنی ما دست به هر تک تک کاری بزنیم باید علت تامه باشد برای مطلوب ما؟ نه، یکفی فی خروج الفعل عن اللغویه دخالته فی ترتب الاثر لا کونه علتا تامتا لترتب الاثر. درسته؟ مثلا فرض فرمایید شما خیلی کارا انجام میدید که تکی تکیش علت تامه برای مطلوب نیست، اما دو تا سه تا چهار تا کار سر هم که گذاشتیم به مطلوب میرسیم. این سوال کارا رو انجام نمیدیم ما، اینکه کل واحد واحد منشأ اثر نیست، اما یکیش مقتضیه، یکیش شرطه، یکیش رفع مانعه، که همه اینا باید رو هم گذاشته بشه تا علت تامه به وجود بیاد و ما به نتیجه مطلوب برسیم. خب ما خب میخواییم هم به نتیجه مطلوب برسیم، پس چه کار باید بکنیم؟ خب مجبوریم قهران همین تکی تکی کارها رو انجام بدیم تا علت تامه درست بشه و به نتیجه مطلوب برسیم. پس بنابراین برای انجام هر کاری که باید مطابق حکمت باشه و فایده داشته باشه، معناش این نیست که علت تامه باشه برای مطلوب نهایی، ولو جز العله باشه. توجه میکنین آقای قربانی؟ یا حواستون در جای دیگری تشه بوده؟ بعد دقت بکنید، این رفت آمد تغییر اثری نداره تو درس و بحث شما، مثلا حواستون رو بدید به درس خودتون. توجه فرمودید؟ پس بنابراین معنای این که حکمت اقتضا بکند که ما یه فعلی را انجام بدیم، معناش حکمت این است که نقشی داشته باشد، دخالتی داشته باشد در ترتب اثر مطلوب، ولو به نحو المقتضی او به نحو الشرط او به نحو رفع المانع، که یحصل یترتب على مجموعها النتیجة مطلوبة. حالا وقتی که اینطور شد، میبینیم به سراغ ما نحن خیلی میبینیم که ما نظرمون در باب وضع این است که جعل علامیت، نتیجه جعل علامیت چیه؟ اینه که لفظ علامت میشه برای معنا. یا حالا الان که بحثمون در هیئت ترکیبی جمله خبریه، این جمله خبریه علامت میشه بعد برای معناش، که معناش عبارت است از، و به نظر ما معناش عبارت است از وقوع النسبه. حالا ببینیم درسته یا درست نیست. وقوع النسبه فی الخارج. خیلی خوب، میگوییم که برای اینکه این ارشد متکلم هدفش چیه؟ هدف نهایی مستعمل، مستعمل کلام. این است که دلالت پیدا بکند، یعنی لفظ دلالت پیدا بکند، دلالت تصدیقیه بر وقوع نسبت فی الخارج، به طوری که این کلام حجت هم باشد، لکی یمکن ان یحتج بها، یه هدف نهایی آخر سریم. پس این هدف نهایی ماست، این معلول ماست. علت تامش سه مرحله داره که باید رو هم گذاشته بشن تا ما به این مرحله برسیم، و هر کدام از مراحل هم نقش داره، به طوری که اگر نبود این اجزا ضایع میشن و به اصطلاح باز فلش فشل میشن و ما به مطلوب نهایی نمیرسیم. کل واحد واحد دخیلا، نه اینکه کل واحد واحد کافی باشه، لیکن این سه مرحله کل واحد واحد دخالت داره، سرهم که گذاشته شدن علت تامه میشوند برای اینکه ما به نتیجه مطلوب برسیم. خب حالا این سه مرحله چی هست؟ یکیش مرحله وضع واضح، مرحله اولی که واضح وضع، چون اگر واضح این را وضع نکرد خب دیگه ما به اون دلالتی که از این کلمه را بگوییم، جمله را بگوییم و بخواهیم که این دلالت داشته باشد بر وقوع نسبه و طرف هم یقین میکنه و حجت نبره میرسیم؟ نه. چرا؟ چون اصل مقتضی قضیه اینه که لفظ و این یا این هیئت موضوع باشد برای معنا. اگر از اول مثل لفظ دیز بود که اصلا وضع نشده برای معنای خاصی، این دیگه فایده ای داره؟ یعنی نوبت میرسه به مراحل بعدی؟ قهرنده. پس مرحله اول که بدون شک تأثیر زیادی هم داره باید از وضع واضح، یعنی واضح وضع کرده باشد هیئت جمله خبریه را برای وقوع نسبت فی الخارج. اما وقتی که واضح وضع کرد آیا ما یه مرتبه به نتیجه میرسیم؟ نه، دو مرحله دیگه داره. از وضع واضح تنها چیزی که به نظر ما عمل میاد به ذات یعنی بدون واسطه عبارت است از دلالت تصوریه. دلالت تصوریه عبارت است از خطوره به بال، صرف خطوره به بال، یعنی وقتی لفظ زید را وضع کرد برای معنای زید و هنوز مرحله استعمال نرسیده، ما خودمون لفظ زید را از یه جایی به ذهنمون منتقل شد لفظ زید و چون ای واضح وضع نکرده بود مثل لفظ دیز، آیا معنای خطوره به بال میکنه؟ نه. اما اگر مثل لفظ زید بود که واضح وضعش کرده برای معنای، ما تو کتاب نگاه میکردیم یا به ذهنمون منتقل شد کلمه زید، خطوره به بال پیدا میکنن اون معنا. یا کلمه قائم، کلمه قائم را دیدیم یا به یادمون آمد، حالا اون مستعملی استعمال نکردم، آیا خطوره به بال ولو از یه لافظ بی اراده ای همینطور یه صدایی محقق شد بدون اینکه متکلم مریدی هم در کار باشه، لفظ زید به گوش ما رسید یا خودمون خود به خود منتقل شد به زیدمون، به ذهنمون لفظ زید یا لفظ قائم، ذهنمون منتقل به معنا میشه یا نه؟ بله. اگر مسبوخ به وضع باشد وقتی وضع وضع کرد تخصیص پیدا میشه، علامیت پیدا میشه، انس ذهن پیدا میشه، خود به خود خود معنا خطور به ذهن پیدا میشه. خطور یعنی صرف یاد آمدن، یعنی آدم لفظ رو که فهمید معنا یادش میاد دیگه، حالا فعلا در هر مرحله. اینه بهش میگن دلالت تصوریه. عرض کنم به خدمت با سعادت شما اون وقت و این نتیجه وضع واضح، چون این وضع واضح نبود لفظ زید هم مثل لفظ دیز بود، همینطوری که از لفظ دیز ذهنمون به هیچی منتقل نمیشه، از لفظ زید هم لفظ ذهنمون به هیچی منتقل نمیشد و حالا که بلویدان ببینیم منتقل میشه و هازا نتیجه تلوست. اما این مرحله اول. مرحله دوم هم باید ترقی بکنه ها، مرحله اول هم لازمه وجودش اما کافی نیست، صرف خطوره به بالیه. این باید همینطور بماند، رشد کند، تکامل پیدا بکند تا برسد به نتیجه مطلوب نهایی. مرحله دوم یک مرحله است، یک مقام است از دلالت تصدیقیه که مقام اوله، چون دلالت تصدیقیه بعد دلالت تصوریه خودش دو معنی داره و دو مقام داره. یک مقام از دلالت تصدیقیه در اینه که مستعملی پیدا بشود و با اراده، نه اینکه خواب باشد تو عالم خواب لا عن ارادتن ولا عن شعور یک کلمه یا یک جمله بگوید، اون دیگه موضوع بحثه، چون اون فقط دلالت تصوریه داره. لفظ را که ما شنیدیم ولو از آدم خوابی ذهنمون خطور میکنه معنا، اما دیگه بیش از این نه. اگر چنانچه از متکلم مریدی با شعوری با اراده ای کلام صادر شد، دومین مرحله از دلالت که اولین مرحله دلالت تصدیقی است بار می شود و اون عبارت است از دلالت اللفظ علی ان المعنا مراد للمتکلم. دلالت اللفظ علی کون معناه مرادا للمتکلم، این دیگه دلالت وضعیه و صرف علق وضعیه کافی نیست براش، یه شرط دیگه هم باید اضافه بشه و اون چیه؟ از متکلم مریدی. باید این از خارج احراز کنی. اگر اراده را، اراده متکلم را، مرید بودنش را احراز نکرده باشیم، احتمال میدیم خواب بود همینطور آمدی جمله سر زبانش. میتوانیم بگوییم این لفظ دلالت میکند که معنا تو ذهنش هست و ارادهش کرده؟ نه. اینجاست که دلالت به اصطلاح الدلالت و تابعت و للاراده، این مرحله اول از دلالت تصدیقیه که لفظ دلالت میکند بر این که معناش مراد متکلمه. پس مرحله اول صرف دلالت تصوریه یه لفظ بود و این بود، تابع هیچی نبود، یعنی بدون شرط. اما در صورتی که این شرط بهش اضافه شد، کدوم شرط؟ یعنی احراز کردیم که متکلم مرید بود، با اراده گفت، این لفظ علاوه بر اون دلالت تصوریه بر اصل معنا، یک مرحله دیگه از دلالت تصدیقیه رو پیدا میکنه و اون دلالت لفظ از بر این که این معنا مراد متکلم بود. درست دهال آمون چکا هر حرفا خودمون میزنیم، بعضی دیگه هم بحث بکنیم تا بعد بگیم همه را قبول نداریم. الان فعلا مطلب اینطوری که ما معتقدیم و قبول داریم اینه و گوش بکنیم که به سر نخ از دستمون نره. این عرض کنم به خدمت با ساعت شما مرحله اول از دلالت تصدیقیه، که ببینید این مرحله اول از دلالت تصدیقیه مرحله اول از دلالت و دلالت تصوری درش منتویه، چون که اگر یه متکلم مریدی هم گفت دیز، آیا یه معنایی میفهمیم که یه معنایی مراد متکلم بود؟ نه. چرا؟ ولو با اراده گفته دیز، چون اصلا کلمه دیز موضوع برای معنایی نبود و میبینید یعنی دخالت داره ها. کلمه اول باید موضوع باشد، منظورم این است که این وضع دخیله، مؤثره، فلذا لغویت نداره. وضع اگر متکلم مریدی هم هزار بار بگوید دیز، هیچ معنایی نداریم که بگوییم این معنا مراد متکلمه. پس بنابراین وضع واضح تو این مراحلی که طی میکنیم دخیله. اگر متکلمی لفظ زید را عن ارادتن گفت، میفهمیم که معنای زید مرادش بود، چون زید موضوع شد برای معنا. پس میبینید چگونه وضع خودش قدم اوله تو تأثیر گذاری، قدم اوله. قدم دومش اینه که احراز کرده باشیم که متکلم مریده و با اراده است، که اون وقت دلالت میکند این جمله برای اینکه معنا مراد متکلم بود. مرحله سوم چیه؟ این مقام دوم از دلالت تصدیقیه است، که مقام دوم از دلالت تصدیقیه نسبت به مجموعه دلالت، دلالت سومیه و اون عبارت است از دلالت اللفظ علی ثبوت معناه فی الخارج به نحو دلالت تصدیقیه التامه، به طوری که حجت باشه، که حجیت هم ازش تعبیر میکنیم. بله این مرحله سوم عبارت است از دلالت لفظ بر این که علاوه بر این که مراد متکلم بوده، میفهمیم که معناش در خارج هم وجود پیدا کرده. این ثبوت معنا و وجود معنا در خارج به نحوی که حجت هم باشد و قابل تمسک هم باشد، این مرحله سوم از دلالت که در دلالت تصدیقی مرحله دوم دلالت تصدیقی است. توجه فرمودید که بهش میگن که قهرن مراد جدی هم بود، اراده استعمالی هم را شد با اراده جدیه و مراد هم در خارج دیگه واقع بود. چرا؟ چون که برای متکلم مراد به اراده جدیه بود و حجیت هم جز شعونشه و ثابت می کند که معنا در خارج وجود دارد. این علایی عرض می شود خدمت باسات شما چند مرحله لازم، چند شرط لازم دارد. شرط اولیش که مقتضیه عبارت است از اصل وضع، شرط دومش اراده متکلم به اراده استعمالیه. شرط سومش احراز وساقت گوینده. احراز وساقت گوینده و اصالت عدم الخطا و اصالت عدم الغفله. اینا رو باید اضافه بکنیم، اینا هم شرط هم. یعنی متکلم اراده کرده اما بلکه اشتباه کرده. پس از کجا بفهمیم که این معنا در خارج وجود پیدا کرده؟ بنای عقلا بر اصالت عدم الخطا. اصالت عدم الخطا به ما میگوید که اصل اولی در انسانهایی که اراده میکنن این است که اشتباه نکنن، و اشتباه و خطا و غفلت یه چیز نادر الوجودیه و به علت ندرتش احتمالش ساقطه. اعتنا به این احتمال نباید بکنیم و باید بنا بگذاریم بر اینکه این متکلم مخطئ نیست، خطا نکرده. بنا بگذاریم بر این متکلم غافل نیست. اینا با اصل عقلایی که احراز می شود در کنار اینا خوشایند دروغ بگه. احتمال دروغ را ما چه دفع کنیم؟ آیا احتمال دروغ هم یک اصل عقلایی داره که بگوید اصالت عدم الکذب؟ نه. اصل عدم خطا به اصل عقلایی داریم. در عدم خطا و عدم غفلت که بگوید اصالت عدم الخطا یا اصالت عدم الغفلت. اما آیا اصل عدم الکذب هم داریم که اگه شک کردیم راست میگوید دار دروغ میگوید عقلا بنا بگذارن بر اینکه انشاءالله راست میگوید؟ نه. این را گذاشتن که دیگه خود شما اگر احراز کردید وساقت را باید احراز وساقت بکنید. اگر احراز وساقت کردید خودی خودتون اطمینان پیدا میکنید به اینکه دروغ نگفته، چرا که اینکه این آدم دروغگو نیست. احراز کردید وساقتش را، معنای وساقت این است که عادت دارد راست بگوید و عادت دارد که دروغ نگوید. این معنای وساقت. پس در این مورد که الان من شک دارم راست گفته یا دروغ گفته، با احراز وساقت باید احتمال دروغ را دفع بکنه. نه الان فعلا که در حرفای عادی، فعلا که ما روایات شرعی که نمیخوانیم زیدون قائمون، اون معناش خودش علم به واقع از بحث خارجه، دیگه حجیت کلام نیست. معنی موضوع مقومه یعنی ما اطمینان داریم زید مورده، اطمینان داریم زید مورده، دیگه نمیخوام استناد به کلام بکنیم، یادی نداریم و از بحث خارج میشه، چون که علم به واقع دیگه. اذا علمنا بالواقع چه کار به کلام داریم دیگه، خود علم حجت. پس بنابراین اینجا که الان موضوع بحث ماست دیگه اون انقلتن قلتا نمیاد، باید احراز بکنیم وساقت متکلم را، چرا که میخواییم کلام را حجت بکنیم، استناد به این کلام بکنیم، خودمون حجت ذاتی یعنی قطع به واقع نداریم و از مفروض کلام خارجه. پس اذا بسد این چه شد؟ اینم شد شرط آخری. یعنی شرط اول که مقتضی بود، زمینه اصلی بود، وضع واضح بود که مرحله دلال تصوری رو برای ما درسته. مرحله دوم چه بود؟ که بدانیم این خواب نیست، این مریده، یه اراده ای داشته، بی حواس نبوده. این از باب الدلالت و تابعت للاراده که دلالت ثابت میکرد برای ما مرحله اول از دلالت تصدیقیه را، که دلالت اللفظ باشد علا ان معناه مراد للمتکلم. خب حالا هم فهمیدیم که معنا مراد متکلم، اما یا معنا واقعا در خارج وجود داره یا وجود نداره. خیلی خب متکلم اراده کرده این مطلب را، اما شاید دروغ بگه، شاید خطا کرده، شاید ها زیادن. خب اگر خود دروغ گفته یا خطا کرده پس معنا در خارج وجود نداره، یا شوخی کرده، باری کلا احسن تو شوخی هم میاد. عرض کنم خدمت شما همه اینا احتیاج دارن به احراز. پس میبینید که مقتضی شد وضع واضح، مرحله دوم احراز اراده، اراده استعمالیه، مرحله سوم احراز اراده جدیه با احراز عدم کذب و احراز عدم خطا و عدم غفلت و عدم شوخی، چون اصالت الجد هم میاد که شوخی نبوده، و حتی اصالت عدم تقیه هم میاد، اصالت الجهه که احراز میکنه به عدم تقیه، اونم باید اضافه بشه، چون گاهی از اوقات گفته اما مراد جدیش نیست به خاطر تقیه، ولذا این متعلقش در خارج وجود نداره، چون تقیه بوده. پس بناءً على ذلك میبینید که معنای حکمت وضع این است که یعنی خود وضع واضح همه این مراحل را خودش به تنهایی برای ما طی بکند. نه معنای اینکه یک کاری حکیمانه باشد این است که لغو نباشد، بی‌فایده نباشد، اما فایده داشتنش معنی است که خودش تنها علت تامه باشد. نه، جزء العله باشد هم کافیه، اجزای دیگر هم اضافه می شوند، علت تام محقق میشه و نتیجتا واضح هم به مطلوب نهاییش میرسه. واضح میخواد در حقیقت خدمتی بکند به این دلالت نهایی که دلالت الکلام علی وقوع النسبت فی الخارج باشد، میخواد یه خدمتی بکنه. اگر لفظ و این هیئت اصلا موضوع نبود، نوبت میرسد به مراحل بعدی؟ نه. پس بالاترین خدمت همین کاری است که واضح کرده، کامل زمینه رو فراهم کرده، مقرضی رو درست کرده که عبارت باشد از علقه وضعیه که میرساند ما را به اولین مرحله از دلالت که دلالت تصوریه باشه. یعنی فرقی ایجاد میکند بین زید و دیز. اگر این وضع صورت نگرفته بود، لفظ زید هم نظیر لفظ دیز بود و به طور کلی دیگه هم اصلا زمینه به مقدمات دیگه نمیرسی. پس این بالاترین خدمتی است که واضح کرده و کارش هم حکیمانه بوده، خدمت خودش. مرحله آخری هم این است که باید همه این اصول، احراز وساقت و عرض کنم اصالت الجهه، اصالت الجد، اصالت عدم الخطا، اصالت عدم الغفله و حتی اصالت عدم القرینه، اصالت عدم القرینه هم باید جاری بکنه، به جهت اینکه شاید عام را گفته اما مرادش بعض بوده، مراد جدی واقعی است، در خارج هم نسبت واقعی هست اما نه در حد کل عموم، در حد بعضی. خب این مربوطه به چه؟ مربوطه به اصالت عدم القرینه، بلکه قرینه ای بوده به گوش ما نرسیده، ما نشنیدیم. خب پس اصالت عدم القرینه هم لازمه. همه اینها شرطن، بنابراین انتظار این که حالا که واضح حکیم است و کار بیفایده و لغو نمی کند، اون وقت این آیا یه هم که میتوانیم بگوییم پس انتظار داشته باشیم که این نتیجه نخه. معنای کلام عبارت است از وقوع نسبت فی الخارج. این وقوع نسبت فی الخارج آخرین سنگریست که میخواییم بهش برسیم و اینم معنای خود کلام از اول. اما مقدار دلالت لفظ برش چقدره؟ سه مرحله داره. مرحله اول اینه که واضح ای هیچ وزن نکرده، اصلا دلالت تصوری هم نیست. اگر وضع کرده برای معنا، دلالت تصوری بر اون معنا که وقوع نسبه فی الخارج باشه، در حد دلالت تصوری پیدا میشه. اگر علاوه بر وضع احراز کردیم که متکلم هم مرید بود به اراده استعمالیه، یقین میکنیم مرحله اول از دلالت تصدیقیه را که متکلم این معنا مراد متکلم بود به اراده استعمالی. مرحله سوم که وجودش باشد در خارج، احراز وجودش مبتنی است بر اون مثلا شرایط آخری که از کرد احراز وساقت یکی از اونا بود و سایر اصول عقلایی دیگه که باید اضافه بشن هر چه بعد به خدمت باشه. فلهذا اگر درباره کسی بعضی از این اصول عقلایی جاری نبوده است، کما اینکه میگویند درباره عمار ساباتی به علت اینکه مثلا پیر شده بود و کسی حافظش کم شده بود، اصالت عدم الخطا بلکه احراز وساقت هست. ما میدونیم که عمار ساباتی ثقه است، متحرز عن الکذبه، عمدن دروغ نمیگوید. خب پس وساقت محرز، اما میگوین درباره عمار ساباتی گیر در چیه؟ در اصالت عدم الخطا است، از باب اینکه حافظش کم بوده و اشتباه زیاد میکرده، فلهذا دیگه در روایاتش اصالت عدم الخطا نمیتواند جاری باشه. خب اصالت الخطا جاریه، بقول چی بود از آقای تو، ولی اصالت الخطا درباره جاریه. خب ممکنه هم که مواردی پیش بیاد که از این چیز عقلایی، از این حوزه عقلایی، اصل عقلایی خارج بشن به یه علتی از علت. خیلی خوب، اگر چنون چه داخل بودن در این حوزه، یعنی اصالت عدم الخطا و اصالت عدم الغفله و اصالت الجد و اصالت عدم التقیه و احراز وساقت خارجن، همه اینا سرم گذاشته شدن، اون وقت ما میرسیم به مرحله آخری که مراد به اصطلاح که دلال مرحله دوم از دلالت تصدیقیه است و این است که این معنا در خارج وجود داره به علت اینکه مراد بود به اراده جدیه، دلالت تصوریه، مراد به اراده استعمالیه، مراد به اراده جدی که دیگه ملازمه داره با وجود المعنا فی الخارج. اینا سه مرحله و هر کدامشون هم مدیون مشتی شرایط هم که باید اینا رو هم گذاشته بشن تا ما به این نتیجه برسیم. و ايش هم منافات هنا داره که معنای جمله هم چه باشه؟ همون وقوع نسبت فی الخارج، منتها مقدار دلالت رقیقه، مقدار دلالت بر این معنا سه مرحله داره، نه خود معنا. معنا از اول که واضح وضع کرده برای چه وضع کرده؟ برای وقوع نسبت فی الخارج، اما مقدار دلالت رقیقه. مقدار دلالت اگر در حد وضع و شرایط بر دیگه نبود، دلالت تصوریه. اگر اون مرحله دوم هم رسیدیم، میفهمیم که کان المعنا، این معنا که لفظ برای دلالت داشت مراد متکلم هم بود. اگر همه این شرایط جمع شدن سر هم، اون وقت احراز دلالت برای ما دلالت کامله میشه، میرسیم به یه دلالت صفت محکمی که بهش میگن دلالت به نحو اراده جدی، مراد به اراده جدیه. این مرحله سوم از دلالت و مرحله دوم از دلالت تصدیقیه است که دیگه اطمینان پیدا میکنیم و حجته. حالا ممکنه اطمینان شخصی هم بازم پیدا نکنیم. چرا؟ چون که تکیه‌گاه هامون اصول عقلایی بوده و ما ممکنه اطمینان به این اصول عقلایی در مورد خاص نداشته باشیم، اما کلام حجته. یعنی بعداً زید میتواند یخه ما را بگیرد، بگوید مگر من نگفتم زید مات زیدو، چرا شما اعتنا نکردید؟ حجت کلام. اگر بگوییم اطمینان نداشتیم، اطمینان شخصی در حجیت کلام لازم نیست. آیا حجیت ظواهر کلام منوط به اطمینان شخصی؟ نه، اطمینان نوعی کافیه. اطمینان نوعی حاصل میشود با جریان اصول عقلائیه، اصول عقلانیه مسامی اصالت عدم الخطا، اصالت عدم الغفله، مثل چه مثل همه این ها. پس نمیتوانیم، یعنی ممکنه تو دلمون هنوزم شک داشته باشیم، اطمینان شخصی پیدا نکرده باشیم، اما میتوانیم این را به رخ طرف بکشیم؟ نه. برای چه؟ برای اینکه الکلام حجتون به بنای العقلا لجریان الاصول العقلائیه. پس بنابراین ما مبنامون اینه. وقتی که مبنا این باشه، توجه فرمودید چرا ما بگوییم معنای کلام خود وقوع النسب فی الخارج نیست، معنای کلام عبارت است از قصد متکلم. وقت میگوید چرا قصد متکلم؟ میگه چون تخلف لازم میاد. میگیم بابا جون معنای کلام را خراب نکنید، معنای زید زیده، معنای قائم قائمه، معنای نسبت هم اینه که، معنای هیئت هم اینه که نسبتی واقع شد بین قیام و زید در خارج، اینو دیگه خرابش نکنید. منتها دلالت سه مرحله داره، دلالت کلام رقیق داره، متوسط داره، غلیظ داره. دلالت رقیقش دلالت تصوری است، دلالت متوسطش تصدیقی معنای اول، غلیظش اراده به سومه. بله، اون مقام اثبات ممکنه هم کس پیش بیاد و ممکنه ما شک میدونم، اما حجیت داره. یعنی آخرش چیزی هم که بهش میرسیم نمیتونیم بگیم هیچ تخلف پیدا نمیکنه از مثلا از این، نه تخلف هم ممکنه پیدا بکنه، اشکالی هم نداره، اما هدف از اول برای واضع و برای متکلمین حجیت ده. این حجیت چیزی است که رعایت امر بهش میرسیم یا نمیرسیم؟ میرسیم. وقتی گفتن مات زیدون، دیگه مات زیدون برای ما حجته اگر این سه تا مرحله پیشو، و بیش از حجیت هم نمیتوانه کسی هدفش باشه. هدف از کلمات اینه که ظهور داشته باشن و ظهورشون حجت باشه و سلام. سوامله ای بخواهیم مقید بمانیم به این که هیچ وقت تخلف پیدا نکنه، خب ما کی میرسیم به اون مرحله؟ هرگز نمیرسیم. و صلی الله علی محمد و آله.